ساعت 18 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فردا است. من مهرداد قاسم فر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. خبرگزاری های در ایران از کشته شدن یک خلبان سپاه پاسداران در شهر سامرای عراق خبر دادند. اوکراین میگوید اغلب شورشیان هوادار روسیه و فرمانده آنان از شهر اسلاویانسک گریختند. و دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه به آنچه اقدامات خصمانه احمد شهید نامید اعتراض کرد. خبرگزاری‌ها در ایران از کشته شدن یک خلبان سپاه پاسداران در شهر سامرای عراق خبر دادند. به نوشته سایت واحد مرکزی خبر وابسته به رادیو و تلویزیون دولتی ایران، جسد سرهنگ پاسدار شجاعت علمداری مورجانی روز جمعه در شیراز تشییع و سپس در نزدیکی این شهر به خاک سپرده شد. خبرگزاری ها با توصیف این نظامی ایرانی به عنوان مدافع حرم اهل بیت اشاره‌ای به زمان و نحوه کشته شدن او نکردند. در حال حاضر شبه نظامیان سنی به رهبری گروه داعش در حال جنگ با نیروهای دولتی عراقند. پیش از این مؤسسه بین‌المللی مطالعات استراتژیک خبر داده بود که ایران روز 10 تیر ماه 7 فرونده جنگنده سوخو 25 را به دولت عراق تحویل داده است. همزمان حسین امیرعبداللهیان معاون وزارت خارجه ایران گفته بود در صورتی که حکومت عراق درخواست کند تهران سلاح به این کشور خواهد فرستاد، اما برنامه‌ای برای اعزام نیروی نظامی به عراق ندارد. وزیر کشور اوکراین روز شنبه اعلام کرد که اغلب شورشیان هوادار روسیه و فرمانده آنها از شهر سلاویانسک در شرق اوکراین گریختند. به گزارش خبرگزاری فرانسه این بزرگترین موفقیت نظامی اوکراین در مقابل شورشیان هوادار روسیه در 3 ماهه اخیر به شمار می‌رود. شهر سلاویانسک حدود 120 هزار تن جمعیت دارد. دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه ایران در نامه‌ای به کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل به آنچه اقدامات خصمانه احمد شهید نامید اعتراض کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جواد لاریجانی در نامه‌ای به ناوی پیلای گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران او را متهم کرد که دست به تبلیغات سیاسی می‌زند، با گروه‌های به گفته او تروریستی و تجریه طلب تعامل دارد و از مجرمان حمایت می‌کند. آقای شهید تاکنون در چند گزارش از عملکرد حقوق بشری جمهوری اسلامی ایران انتقاد کرده است. روزنامه جهان صنعت چاپ تهران روز شنبه نوشت با اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌ها قدرت خرید مردم در ایران کاهش یافته و با افزایش شکاف طبقاتی اکنون 31% خانوارهای ایران زیر خط فقر قرار دارند. این روزنامه با استناد به نشریه شادا، نشریه داخلی وزارت امور اقتصاد و دارایی ایران، با اشاره به اینکه طی اجرای فاز اول طرح هدفمندی یارانه‌ها قیمت عامل‌های انرژی 500% افزایش داشته، نوشت مردم ایران بعد از اجرای این طرح فقیرتر شدند. در حالی که روز جمعه مراسم تشییع جنازه نوجوان فلسطینی در بیت المقدس شرقی به درگیری میان فلسطینیان معترض با پلیس اسرائیل منجر شد، روز شنبه موشک پرانی از سوی نوار غزه و حملات هوایی اسرائیل هم ادامه یافت. حسن جعفری گزارش می‌دهد.
بنابر آخرین گزارش‌ها پرتاب موشک از نوار غزه به خاک اسرائیل صبح شنبه نیز ادامه یافت و نیروی هوایی اسرائیل نیز اهدافی در غزه را مورد حمله قرار داد. اعتراضات فلسطینیان نیز پس از تشییع جنازه نوجوان مقتول بالا گرفته و دامنه آن از بیت المقدس به روستاها و شهرهای عرب نشین شمال اسرائیل کشیده است. به گفته ارتش اسرائیل، عصر جمعه بیش از 18 موشک از سوی نوار غزه به جنوب اسرائیل اصابت کرد و صبح شنبه نیز دست کم 1 موشک و 1 خمپاره به خاک اسرائیل شلیک شد، اما خسارات و تلفاتی بر جای نگذاشت. در مقابل جنگنده‌های اسرائیلی عصر جمعه به اهدافی در غزه حمله کردند. شبکه 1 تلویزیون اسرائیل میگوید اهدافی که به آنها حمله شده محل پرتاب موشک در نوار غزه بوده است. گزارشی در مورد تلفات احتمالی این حملات منتشر نشده. حملات هوایی دو طرف در حالی ادامه دارد که بنابر گزارش‌ها مصر در حال میانجیگری است تا آتش‌بس میان دو طرف برقرار شود. حماس تمایل خود را برای برقراری آتش‌بس به اطلاع مقام‌های مصری رسانده است. کانال 10 اسرائیل گزارش داده که تل‌آویو 24 ساعت دیگر صبر می‌کند تا نتیجه تلاش‌های هیئت مصری را برای برقراری آتش‌بس ببیند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز پنجشنبه هشدار داده بود اگر آرامش باز نگردد، نیروهای ارتش آن کشور با قدرت وارد عمل خواهند شد. با این حال به گزارش جروزالم پست در مورد نحوه واکنش به موشک پرانی های اخیر اختلاف نظرهایی در دولت اسرائیل بین تندروها و میانه‌روها وجود دارد و شماری از سیاستمداران اسرائیلی خواستار شدت عمل بیشتری هستند. اما گذشته از حملات هوایی دو طرف به یکدیگر، اعتراضات فلسطینی از بیت المقدس فراتر رفته و به برخی شهرهای عربنشین مرکز و شمال شرقی اسرائیل کشیده شده است. روز جمعه مراسم تشییع جنازه محمد ابو خزیر، نوجوان فلسطینی که جسد نیم سوختش چند روز پیش پیدا شد، به صحنه درگیری میان معترضان فلسطینی و ماموران پلیس اسرائیل منجر شد. بنابر گزارش ها معترضان فلسطینی به سوی پلیس سنگ و مواد آتش‌سا پرتاب کردند و پلیس نیز با شلیک گاز اشک‌آور و گلوله‌های پلاستیکی بیش از 20 تن را بازداشت کرد. در این درگیری‌ها 62 فلسطینی و 13 پلیس اسرائیلی زخمی شدند. به گفته پلیس اسرائیل پس از درگیری‌های عصر جمعه در بیت المقدس شرقی، دست کم 3 شهر عمدتاً عرب نشین در مرکز و شمال اسرائیل شاهد تظاهرات و درگیری‌هایی بود. در قلنسوه در مرکز اسرائیل، عرب‌های خشمگین با مسدود کردن خیابان با رانندگان یهودی درگیر شدند. در منطقه معروف به مثلث که در نزدیکی مناطق اشغالی کرانه باختری واقع شده، ماموران امنیتی در پی بالا گرفتن اعتراضات راه‌های اصلی را مسدود کردند. تنش اخیر پس از آن بالا گرفت که 3 نوجوان اسرائیلی در نزدیکی الخلیل مفقود شدند و جسد آنها دوشنبه قبل پیدا شد. پس از آن روز سه‌شنبه 1 نوجوان فلسطینی در شرق بیت المقدس ربوده و جسد نیم سوخته او کمی بعد در همان نزدیکی پیدا شد.
با استفاده از فناوری سایفون به راحتی و با امنیت بیشتر از سد فیلترینگ عبور کنید و وارد سایت رادیو فردا شوید. فیلتر شکن سایفون به کاربرانی که با اینترنت کم سرعت روبرو هستند نیز یاری می‌رساند. برای دریافت فیلتر شکن سایفون افزون بر وبسایت رادیو فردا می توانید با ایمیل آدرس proxy@radiofarda.com تماس بگیرید تا سایفون برای شما ارسال شود.
ادامه خبرها. معاون وزیر امور خارجه ایران و معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا صبح شنبه به مذاکرات خود برای بررسی و نگارش متن توافق جامع هسته‌ای میان تهران و 5+1 در شهر وین ادامه دادند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، عباس عراقچی و هلگا اشمید روز جمعه بیش از 7 ساعت مذاکره کرده بودند. آقای عراقچی همچنین صبح روز جمعه و پیش از آغاز نگارش متن این توافق دیدار 2 ساعته ای هم با ویلیام برنز معاون وزیر امور خارجه آمریکا داشت. دور تازه مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه 5+1 با هدف تدوین توافق جامع هسته‌ای از روز 11 تیر در وین آغاز شده و تا پایان همین ماه ادامه خواهد یافت. به گزارش فریدون زرنگار توجه بفرمایید.
20 ماه ژوئیه یعنی 29 تیر ماه آخرین روزی است که کشورهای گروه 5+1 و ایران خواهان دستیابی به یک توافق همه جانبه بر سر برنامه هسته‌ای ایران شدند. البته پیشبینی تمدید این فرصت به مدت 6 ماه در توافق اولیه هم در نظر گرفته شده است، اما طرفهای مذاکره کننده ابراز امیدواری کردند که تا 29 تیر ماه به توافق برسند. در این میان علی خرم، سفیر و نماینده پیشین ایران در سازمان ملل متحد در ژنو، در مقاله‌ای در روزنامه آرمان روز شنبه نوشت نباید دلواپس همکاری مصالحه ایران با اعضای شورای امنیت بود و آن را دستمایه تحریک افکار عمومی کرد. چون به نوشته آقای خرم، کشورهای دیگری که دوران اعتمادسازی را طی کردند همین تعهدات و خودنگهداری‌ها را قبول کردند تا جامعه جهانی ادعای صلح‌آمیز بودن فعالیت‌های هسته‌ای آنان را باور کردند. حتی برخی کشورها چون آرژانتین، به نوشته آقای خرم، برای سالها کل فعالیت‌های هسته‌ای خود را متوقف کرد تا در پایان دوران اعتمادسازی آن را مجدداً شروع کند. در مقابل، حسین شریعت‌مداری روز شنبه در روزنامه خود کیهان تحت عنوان یادداشت روز از جمله نوشت امروز کمتر کسی این واقعیت تلخ را انکار می‌کند که در توافق نامه ژنو امتیازات نقد فراوانی داده‌ایم و در مقابل فقط مشتی وعده نسیه تحویل گرفته‌ایم. این روزها اما به نوشته حسین شریعت‌مداری، تیم مذاکره کننده ایران در مقیاس قابل قبولی از خوشبینی‌های آن روزها دور و به فضای واقع‌بینی نزدیک شده است و ایران اسلامی بنای کمترین عقب نشینی در مقابل به نوشته حسین شریعت‌مداری باج‌خواهی آمریکا و متحدانش را ندارد. راهکاری که به باور مدیر مسئول روزنامه کیهان تاکنون بارها موفقیت آن را آزموده است. از رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی در نیوکاسل بریتانیا پرسیدم این موضع‌گیری‌های متفاوت در ایران چگونه قابل تحلیل است. رضا تقی‌زاده:
جمهوری اسلامی برای قبول واقعیت‌های مذاکرات وین و پذیرفتن خواسته‌های جامعه جهانی آمادگی بیشتری نسبت به گذشته پیدا کرده، با این امید که وین به یک توافق نهایی منجر بشه. حرفایی که آقای خرم میزنه در حمل تایید حرفایی است که آقای عراقچی معاون آقای ظریف در طول دو روز گذشته مطرح کرده و عقب نشینی‌ها رو موقتی خونده، ولی اون چیزی که آقای شریعت مداری مطرح میکنه به نوعی به نظر من نعل وارونه زدنه، به این ترتیب که همون حرفهای آقای خرم رو تکرار میکنه ولی با قبول این شکل که اونها این با توافقها رو با درایت بیشتری میپذیرند. به نظر من اولویت امروز ایران عبور از بحران اقتصادی است و جمهوری اسلامی میدونه بدون قبول خواسته های جامعه جهانی گروه 5 به علاوه 1 دست پیدا کردن به توافق نهایی امکان پذیر نیست و بدون توافق لغو تحریم ها ممکن نخواهد بود.
اما آیا چشمانداز دستیابی به یک توافق تا 29 تیر ماه میان ایران و کشورهای 5 به علاوه 1 دیده می شود؟ رضا تقی‌زاده:
هر دو طرف کاملا به این موضوع امیدوارن. حضور دائمی هیئت‌های پرتعداد ایران و آمریکا که مذاکره کنندگان اصلی هستند در وین نشون میده که اونها میخوان به جزئیات با دقت بیشتری بپردازند و حتی فرصت مشاوره از راه دور با تهران و واشنگتن رو هم کم بکنن، ولی این به معنای رسیدن قطعی به توافق نیست. هنوز مشکلات بین دو طرف فراوونه، ولی با توجه به عزم و اراده‌ای که برای عبور از این موانع وجود داره، به نظر من شانس رسیدن به توافق بسیار زیادتر از شانس شکست اونه.
آنچنان که خبرگزاری رویترز می نویسد، ظرفیت غنی‌سازی ایران، تحقیق و توسعه در حوزه سانتریفیوژها، راکتور عراق، تحقیقات درباره برنامه هسته‌ای نظامی، تحریم‌ها، موشک‌های بالیستیک و مدت زمان توافق نهایی 7 اختلاف اساسی هستند که بین ایران و غرب در مذاکرات وین وجود دارد. رویترز اگرچه می نویسد که ایران با کاهش شمار سانتریفیوژ ها موافقت کرده است، اما مقام های ایرانی به شدت این مسئله را تکذیب می کنند.
و ما در ادامه خبرهای ایران حاکی است که ببخشید، خبرگزاری‌ها در ایران از کشته شدن یک خلبان سپاه پاسداران در شهر سامرای عراق خبر می‌دهند. خبرگزاری‌ها در ایران از کشته شدن یک خلبان سپاه پاسداران در این شهر خبر دادند و واحد مرکزی خبر وابسته به رادیو تلویزیون دولتی ایران جسد سرهنگ پاسدار شجاعت علمداری مورجانی روز جمعه در شیراز تشییع و سپس در نزدیکی این شهر به خاک سپرده شد. در ادامه بشنویم دیدگاه‌های تعدادی از شنوندگان رادیو فردا رو.
از کشورهای 5 به علاوه 1 یه صدایی داشتیم، اون این که از پولهای ایران که در خارج بلوکه شده به ازای هر نفر ایرانی 500,000 دلار به حساب سرپرست خانواده واریز شود و نتیجه و معجزه آن را سریعا خواهید دید.
آقای خامنه‌ای توی صحبتشون چند وقت پیش فرمودن که غربی‌ها از ما توقعات بیجا دارن. من یه سوال داشتم از آقای خامنه‌ای و این سوال اینه که آقای خامنه‌ای، اگر غربی‌ها از شما توقعات بیجا و احمقانه دارن، شما چطور به این راحتی به این توقعات احمقانه تن در می‌دهید؟ یا شما تمام خواسته‌های غربی‌ها رو دارید مو به مو انجام می‌دید؟ و یا این چه مردم خودتون رو بزرگترین دشمن ایران میدونید و این حرفا رو میزنید واسه مردم، واسه این چه فقط توی داخل کارپورت داشته بشه.
18:14:35 وقت تهران رو پشت سر میگذاریم. با من مهرداد قاسم فر در این بخش خبری همراه بودید. از شما دعوت میکنم به ادامه برنامه از رادیو فردا توجه بفرمایید.